بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیة الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان نوع مواجهش با معقولات و معارف بایستی مواجهه حقه باشد، یعنی آنطور که خود معقولات تعیین میکنن با اونها مواجه بشه، نه اونطور که خودش اراده میکنه. یا به نحوی مواجهه با معقولات معقول باشه نه موهوم، و مواجهه معقول با معارف اینطور نیست که انسان از اونها اطلاعات و معلومات کسب کنه صرفا به صورت پراکنده، بلکه وقتی عقل در صحنه باشه نوع مواجهه انسان اینطور می شود که از اونها درک کلی میکنه. در مقام اول درک کلی وظیفه عقله، که وقتی هم سابق نمونده صحبت کردیم. درک کلی یعنی اون چیزی را متوجه می شود که نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه زمین دارد، نه آسمان دارد، نه شرق دارد، نه غرب دارد، نه وابسته به مکان، نه وابسته به زمان، بلکه اون قاعده رو تو اون مقام اول کشف میکنه انسان در مواجهه با معقولات. نمیخوام کلمه عوامانه ای هست میگن کلیات، اونو نمیخوام بگم، این کلی کلمه فلسفیه، میگن کلیات رو بفهم این ربطی به اون نداره. این کلی رو بفهم به زبان ساده یعنی قاعده رو اول بفهم، باز بیام جلوتر به زبان ساده تر یعنی مبنای آن حقیقت را کشف کن، نه وصف آن حقیقت را، نه شاخ و برگ آن حقیقت را، نه زمان آن حقیقت را، نه کذا، نه مستاق آن حقیقت را. مبنای حقیقت همان کل شأن کلی حقیقته. اول اون مبنا را کشف کن که این چرا باشد، باید باشد، چگونه باید باشد، از کجا آمده و کذا. این مبنا را دقت کنید. بعد اون مبنای حقیقت رو که فهم کردی با اون مبنا مبانی اندیشت رو بساز. بعد از اون تو دارای مبانی میشوی. این که حکما حکیم توصیه نداره، اگر توصیه ای داره اون توصیه حق هست و حق هست و حق هست، هیچ چیز دیگه نیست. این که حکیم توصیه میکنه مبانی تو درست کن، مبانی تو درست کن، مبانی تو درست کن، مبنا داشته باش، مبنا داشته باش، یا از اون آیه استفاده میکنه بنیان و مرسوس، بنیان و مرسوس، این علتش اینه. به قدری مبانی مهمه که حتی در توصیه هم میاد، در تواصل هم میاد، در توجه دادن هم میاد، در تذکر هم میاد که تو مبانی تو درست کن، مبانی تو درست کن، یه همین کار کن. دوباره از خلاف مبانی عرض میکنم تا بعد خود مبنا فهم میشه. خلاف مبانی یعنی مواجهه غیر معقول با معارف اینطور که از اون معارف تو اطلاعات به پراکنده کسب کنی. این میشه ضد مبنا. یه سری علوم سطحی. اون کسایی که اهل مبنان مبنا رو میفهمن، اینا رفته رفته وحدت شخصیت پیدا میکنن. اونایی که مبانی ندارن، اهل کتاب و استاد و جلسه و عبادت هم هستن، اینا وحدت شخصیت پیدا نمیکنن، کثرت شخصیت پیدا میکنن. در کثرت شخصیت است که ریا رخ میدهد، تکبر رخ میدهد، عقده رخ میدهد و کذا. حالا من نمیخوام وارد مسائل بشم، فقط خواستم انتهاش مشخص بشه بعد دوباره برگردم سر مبنا. یعنی اون شخصیت هایی که مبنا ندارن، اندیشهشون مبنا نداره، اندیشه دارن همه انسان ها، اندیشهشون مبنا نداره، کثرت شخصیت دارن. کثرت شخصیت که دارن، گاهی ریا میکنن، گاهی دروغ میگن، گاهی حسادت میکنن، گاهی تکبر میکنن. ولی اونایی که دارای مبانی اندیشن، که حالا الان تعریف میکنیم مبانی رو، اینا نمیتونن ریا کنن. رفته رفته با تزکیه نمیتونن ریا کنن، یعنی انقدر مستحکم است این بناشون، نیازی ندارن. ای انسان، تو مبانیت را بایستی بسازی با تعقل، نه با اطلاعات پراکنده. اطلاعات پراکنده، مطالعات پراکنده و اینها مبنا برای انسان نمی سازه. مبنای این که خدا دارم چیست؟ بچه بنای استوار اعتقاد من، مدخل بس اینا. چرا من اسلام رو پذیرفتم؟ بر چه مبنایی؟ من چرا به ولایت احترام میذارم؟ بر چه مبنایی؟ مبنا دارم، میفهمم. اگر مبنا ندارم، عرض خواهم کرد این چیه پس این وسط؟ حالا دقت کنی، مبانی جمع مبنا هست. مبنا رو از همون بنا در عالم محسوس گرفتن. بنا یعنی اون ساخته و سازه اولیه یه عمارت، یه منزلی که بقیه امور بر روی اون لحاظ میشه، نه در کنار اون، نه قبل از اون. یه ساختمانی این لوستر داره، رنگ داره، کاغذ دیواری داره، ساعت داره، ستون داره، همه چی داره، پرده داره، روشنایی داره، همه هم این رو میبینن، هیچی از بنا رو نمیبینه. ولی اگر بنا نبود، هیچ کدوم از اینها نبود. همه اینا اتکاشون به بناست، نه به خودشون. حالا اگر بنا نباشه، میشه اینا باشه، میشه اینا باشه، ولی دیگه ساختمون نیست. یعنی ساعت در ساعت فروشیست، رنگ در رنگ فروشیست، لوستر در لوستر فروشیست. این دو سه اگر بنا نبود، میشد اینها رو جمع کنیم کنار هم؟ میشد ساعت رو بخری، لوسترم بخری، پردرم بخری، ولی نمیشد با او زندگی کنی. اطلاعات پراکنده این حالت سومه، بدون اطلاعات اون حالت دومه. حالا اون دیگه، چون ما با اهل علم داریم صحبت میکنیم، اینو میگه. اگر مبنا نباشه، اون ساعت ساعت از طلا هم باشه، اون رنگ رنگ از گارنت هم باشه، اون بخاری از آلیاژ کذا باشه، هیچ کدوم از اینا نه اون روشن میشه تو کوچه، نه لوستره نصب میشه تو کوچه، نه ساعت نصب میشه تو کوچه. هی بخر باید یه بنایی باشه، اینا در اون به کار برده میشه. پایدار شدن اون ساختمون اول و بعد اون تزئیناتش، یعنی اون اضافاتش، همش بر اون مبنا استواره، بر اون بنا ببخشید، بر اون بنا استوار. این بنا رو در عالم باطن انسان، یعنی عالم اندیشه میارن، میگن خب هر اون چی که در عالم محسوس هست ظهور عالم معقوله دیگه. مثل این که من قلب دارم و تو اینجا هم قلب دارم، در نفسم میبینم، در جسمم هم چشم دارم و کذا. حالا من این شأن بنایی که در عالم خارج هست و خیلی مهمه، در من کجای منه؟ در من چه شأنی هست به نام بنا؟ میگن در تو یه شأنی هست به نام مبنا، یعنی مبتنی بر اون بنا. اون رو، یا حالا شما اینطوری شاید شنیدین، فونداسیون فکری من ریخ به فونداسیون ساختمون، نه اون بنا رو باب. اون رو در تو میگن مبنای اندیشه. اندیشه ای که تو داری آیا بر یک مبنای استواره یا نیست؟ مبنا یکی هست همیشه، یعنی یا یک نفر مبنای موحدانه داره یا مبنای مشرکانه داره. نمیشه کسی مبنا نداشته باشه و نمیشه کسی اندیشه نداشته باشه. این که میگی مبانی داشته باش یعنی مبنای توحیدی داشته باش، اندیشت مبتنی باشه بر جهانبینی الهی، با معارف و معقولات جوری مواجه شو که دارای مبنا بشه. حالا کدام مبنا؟ مبنای الهی ها، یعنی همه مبنا داره. حالا تعبیر الله تعالی این است که غیر از مبنای الهی بنای اونها مانند چیه؟ خانه عنکبوت هست ولی به بادیه، به بادی برمیگه. اگر اون مبنای اولیه نبود، استواری نبود مبنای الهی، اون چه که انسان تو وجودش از اطلاعات کسب میکنه اون به یه اتفاق یعنی به یه بادی از بین میره، یعنی محکم نیست، یعنی خلل داره. تو باید اول این بنا رو درست کنی، بعد شاخ و برگ بدی. اگر اون مبنا تو اندیشه درست نشه، شاخ و برگ بدی، اون وقت خواهم گفت چی میشه. دقت کن، اونو خواهم گفت. حالا اینو بحث رو ادامه بدم. اون ایمان و اعتقادی که در بدوش، یعنی اولش مبنا نداره، این که گفتم میگم چطوری، این تو مثل یه درختیه که این ریشه نداره، بلکه اینو از جای به جای منتقل میکنن. شاید هیچ کس حدس نزنه این درخت رو میشه بلند کرد گذاشت اونجا، دقت کن، ولی خود اون نفر میدونه که این درخت ریشه نداره. هست، ببین دارم چی میگم. اون اندیشه‌ای که مبنا نداره مثل یه درختی که ریشه نداره، وقتی ریشه نداره هم منتقل میشه هم خواهد افتاد. مستاقن یه کسی مبنای ولایت رو فهمیده، این درخت ریشه داره، اون ریشه میشه مبناش. کسی هم شاید اون ریشه رو نبینه، ریشه رو فقط خود درخت درک میکنه. باد میاد، طوفان میاد، زمستون میاد، اون همونجا هرچی هم بگذره قوی تر میشه، هرچی هم بگذره قوی تر میشه، هرچی هم کسب کنه آب و خاک و باد، ریشهش قوی تر میشه دیگه، مثل اون اطلاعات پراکنده نیست. این از یه کسی مبنای ولایت رو نفهمیده ولی ولایت رو قبول داره، تا که این درخت باد نیومده، این درخت رو کسی تکون نداده. مدام اعتقاداتی که برای یک مبنا استوار نیست در شک میاد، شبهه میاد، تردید میاد، مدام غافل از اینکه شک و شبهه و تردید بسه قبل از مبانی بود و من رفتم با مبنا اینا رو درست کردم. الان شما ببینید مبنای دین رو یک کسی نفهمه، این که میگم شک میاد، شبهه میاد، تردید میاد، یک کسی مبنای دین رو فهمیده بعد دین رو قبول کرده، این بره کنار. یک کسی مبنای دین رو قبول نکرده ولی دین داره، دقت کن، باد و شک و شبهه، یه وقت به یه جایی میرسه تو دین باید دعا کنه، میگن امشب دعا کن، حاجت دراز دعا، یه وقت به یه گاهی میرسه باید خمس بده، دچار شک میشه. خب همون که تو دین قربونی میکردی نظری میدادی همون گفته خمس بده، این دچار شک میشه. دوباره جلوتر یه وقتی یه خیری بهش میرسه، یاد که خیلی خوبه، خیلی خوبه، دین خیلی خوبه، یه وقت یه شری بهش میرسه، یا خدا چرا این شر رو من رسوند. این حالتی که از تو انسان ها نسبت به دین، یا تا به انفاق میرسه میگه چراغی که به منزل رواست و مسجد حرام است، خودش نیازمند میشه میگه چراغی که به مسجد رواست و منزل حرام است. این همون بادهاست، شک و شبه و تردید. هفته پیش گفتم اون مسئله ازدواج و اینها، این یعنی این درخت ریشه ندارد در عالم مثال. در عالم مصداق یعنی این فرد چی نداره؟ مبنا نداره. نترسا، بگو این درخت نیست اصلا، درخت مصنوعیه. یعنی اصلا حالا دیگه اونجا میفهمه این دین نبود که اصلا دین موهومی بود. و یعنی درخت اسمش روشه، درخت آن موجود دارای نمویی است که ریشه در خاک دارد سر به سما. پس این درخت مصنوعی، این درخت مصنوعی در ماجرای دین به عنوان حقیقت، یا ولایت به عنوان حقیقت، یا اخلاق به عنوان حقیقت، هر چیزی اگر بدون مبنا باشه میشه مصنوعی. مصنوعی یعنی موهوم، مصنوعی یعنی صنع انسان، انسان این رو ساخته با اینکه حقایق ساختنی نبود، کشف کردنی بود. من این جمله رو خیلی گفتم، خیلی هم در نوجوانی به رفقا میگفتم، میگفتم من میپرسیدن مثلا من یک شوهر عمه ای دارم، این آقای خامنه ای رو قبول نداره، چی بگم بهش؟ گفتم خب خیلی طبیعیه، مگه تو قبول داری؟ گفت من قبول دارم. گفتم برادر من 17-18 تا، من 8 تا کتابو نمیدونم پایین بالا، 8 تا کتابو پایین بالا کردم پذیرفتم ولایت فقیه، من نمیدونم شما چرا پسر خوبی هستی. اینا مبنا نی که حالا تو دیدی یه کسی تحویلت گرفته بعد گفته بیا ولایت هم قبول کن، تو هم عقده عاطفی داشتی گفتی به به ولایت خوب، خب میری. جواب اول اینه که خب معلوم نباید قبول کنه چون نمیخونن. مبنا جورتر میگم مبنا چجوری به دست میاد، یه چیز عجیبیه این دارای مبنا شدن، کار از دست هیچ کسی بر نمیاد. این رساله رو که شما باز میکنید میگه تقلید در اصول دین حرامه، اصول دین حرامه، اصول دین حرامه، تقلید در فروع دین واجبه، واجبه. اون جایی که حرامه یعنی امکان وقوع اینه، یعنی تو اصول دین، اصول یعنی اصل، همون بنیاد مبنا، اون اصل رو نمیتونه تو با تقلید درستش کنی. رنج ها میخواد، زحمت ها میخواد. حالا این منظور نیست که همه باید 8 تا کتاب بخونن، نه، یه وقت یک کسی اندیشش طوری که با 8 تا جمله میفهمه. الان علمم روش کرده دیگه، وقتا علم زیاد روش نکرده. و حالا من اون وقتا که میخوندم نوجوان بودم، نمیفهمیدم بحث مبنا رو که، ولی آرام نمیگرفتم، میگفتم این کتاب، مثلا این کتاب لطفه آقای منتظری رو خوندم، میگفتم این چرا با من دعوا میکنه، این من راه نمیکنه، بذار برو کنار. اون کتاب لطفه آقای مصباح رو خوندم، گفتم من بعد این کتاب احساس میکنم هیچ چاره ای نیست، باید ولایت رو قبول کرد. اینجوری نبود ولی، گفته خب این همه رفتن جون دادن شهدا با این کتاب ها بود، من احساس جان دادن نمیکنم. الان فقط آی 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 مجبوریم دیگه. به هر حال بحث کلامی بود، کلام چیکار میکرد؟ اسکات خصم میکرد، من را اسکات کرد، گفت دهنتو ببن. گفتیم آخه اینجوری نمیشه که ایمان رو برد، اینجوری دهن بسته میشه. واقعا دستامون رو بردیم بالا تا ولایت فقیه امام. اینه که ببن. و اون وقت من نمیفهمیدم، بعدا فهمیدم که امام اصلا مشیه علمیش، بستر اندیشه‌ای که فراهم میکنه، بستری است جهت اطلاعات پیدا کردن یا جهت دارای مبنا شدن. دومی اونه که بی نظیر، امام شاگرداش هم بی نظیره. یعنی یه بستری باست تو فهم میشه، میری اون منبر میای، میری اون کتاب میای، میری اون جلسه میای، اطلاعاتت زیاد میشه. ها شاید مشکل از اون طرف نیست، مشکل توه، ولی یه وقت یه بستریه که نمیتونه اطلاعاتت زیاد بشه، یا باید بری مبنا کسب کنی یا خسته میشی. میفهمی چی میگم؟ امام اینطورو بدم آها اینه. و اون وقتا یادمه به استادون در حوزه میگفتم، میگفتم آها، سالها بعد از اون قضیه میگفتم آها، این خاطره رو براش تعریف کردم، گفتم آها این کتاب هایی که شما میگید تو ولایت فقیه این جوانا بخونن، هر کی میپرسه من هی منتظرم شما بگین. همین میپرسیدم ولایت فقیه چی بخونم، استاد حوزه میگفتن اینو بخونم، گفتم هیچ کدومتون نمیگید ولایت فقیه امام، من یه خاطره دارم اینو گفتم. بعد بهش گفتم، گفت خب اون استاد حوزه بود، با سواد، گفتش که دار این کتابو. گفتم دارم، تو اون حجره است. آوردم عمن قرض گرفت، بعد با من مباحثه میکرد، میگفت من خودم مبنا نداشتم، بعدا من فهمیدم این مبنا میده. میگفت من بعد از این کتاب ولایت فقیه امام استاد معارف حوزه بود، فهمیدم که من اصلا مبنای ولایت فقیه نفهمیدم. برای همینه که خوب خوباشون ولایت فقیه و یک جایگاه اجتماعی و سیاسی میدونن کنار جایگاه های دیگه، و این اوج حماقته. ولایت فقیه از پایین نیست، از بالاست. ولایت فقیه آخرین سمت از بالاست. یعنی از پایین اگر بری بالا آخرین سمت، از پایین از زمین بری بالا آخرین سمت میشه مجلس خبرگان. تمام تمام. ولایت فقیه اون آخرین سمت از بالا به پایینه که این مجلس خبرگان اون که بالا تعیین شده رو کشف میکنن، یا اون مبنا رو ولایت فقیه. این امام داره میگه. یعنی امام حتی میگه مردم یه رهبری رو نخون، اگر ولی الله باشه از رهبری ساقط نمیشه، فقط بهش حکومت رو نمیدن، ولی اون ولی هست. و اینو دیگه هیچ جا شما نمیبینی، هیچ کس این تو ولایت فقیه بستم. همه میگن یه نفر رو از بین خودمون تشخیص بدیم بذاریم اون بالا. خب مگه میخوایم بریم سفر یه نفر رو خودمون بذاریم بالا؟ اون داره هدایت میکنه جامعه رو. موشه مبنا. اگر حالا اون با مبنا نرفت نفهمید، با حس فهمید که عموما اینطوره، با حس میفهمن. بعد هر حسی با یه حس جدید میره دیگه. حالا من اسم نمیارم، یه آقایی که مسئول بود در جمهوری اسلامی بعد عوض شد، بعد رفت از ایران، خیلی عوض شد. بعد اونجا یه وقت به یه کسی گفته بود که دوباره برگشته بود از عقایدش، میگفت این پوچی شده و اینجا من اشتباه کردم همونجا است. ولی گفت تو چی شد اینطوری شد اونطوری؟ گفت اگر من به جای این مسئول حوزه علمی بودم، اول یه دور این آخوندها رو میبردم خارج از کشور، اول میبردم وسطاش نرن. ما اینا از اون اول اون میچپن توی جای نمور و نمناک، همه جهان بینیشون همونه. بعد تازه نه ایران، ایران رو میرن تو قوم، تو قوم هم نه قوم، از اون فیضی میرن حرم، از حرم میرن فیضی، همینجوری رفتنش اونجا. میگو بعد اینا نمیفهمن تو عالم خارج چه خبره، نمیان بیرون. بعد اواسط عمرشون یا اواخر عمرشون یه دوری میرن خارج، وقتی میرن میگن اگر اینه اون چیه، میزنن زیر هرچی. میگو من اینجوری شدم، من 40 سالگی اینها تازه اولین بار رفتم خارج کشور. همه نباید برن خارج کشور، یه کسی که جهان بینی داره باید من جهان رو بهش نشون داد. یه کسی جهان بینی داره نرفته، همه چیو میفهمه، اندیشش وسعت داره، زیغ نداره. میگفت اگه من بودم این طلبار، منظور خداشو کسی هم از خودشون بود، این اول میبودم هر کی طلبشو چون میخواد مردم رو هدایت کنه کذا، یه سفر خارج کشور میبردم ببین اولش اولشون رنگ و لعابو ببینه، وسطش نمینه. این هم یه حرفه، وسعت پیدا نمیکنه. نه، اینا اصل ماجراشون اینه، وقتی مبنا نداری یه وقت این باده از سمت اروپا میاد میشه، یه وقت از سمت کلیسا میاد، یه وقت از سمت کمونیستا میاد. به هر حال این درخته مصنوعی قابل حمله، تو همه چی تو رو حمل میکنن. با یه حمل آوردنت مسجد، یعنی با یه باد میبرنت رو به روی مسجد. ولی اون که ولایت فقیه رو یا ولایت رو با مبنا پذیرفته، نه اینطور نیست. اون میگه من میدونی چرا ولایت فقیه قبول دارم؟ برای اینکه رابطه زمین، رابطه عالم ماده نباید با عالم غیب قطع بشه. الان که انسان کامل در دسترس است، این رابطه قطعه، خدا ما رو رها کرده و کذا، که اون در اون جزوه فلسفه انقلاب اسلامی مبنای ولایت فقیه رو بحث کرد. بکشنش دست بر نمیدونه چون دارای مبنا شده، نه شک میاد، نه شبه میاد، نه سوال میاد، نه تردید میاد. اون فهمید تو از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. مهم اینجاست که عرض کردم از دسته یه چیز کار برنمیاد، در وادی مبنادار شدن فقط خود انسان میتونه خودش رو دارای مبنا کنه. یعنی این کتاب و استاد و قرآن و پیغمبر و رهبر و کذا، اینا فقط ببین یعلمهم یزکیهم، یعلمهم فقط میتونه تعلیم بدن. حالا این تعلیم گاهی به مباحث علمیه، گاهی به مباحث تزکیهیه، مثل معلم فلسفه، معلم تربیتی. یعنی گاهی بستر اون تعلیم کلاس و صحبت، گاهی بستر اون تعلیم سفر و اردو و اعمال، اون میشه تزکیه کن. اینا فقط میتونن این کارو کنن. این کسی که از توی اون تعالیم مبنادار بشه، اونم مبنای استواری بسازه که هیچ لغزشی درش راه پیدا نکنه، خود انسانه، نه هیچ کسی دیگه. برای همین هیچ جای عالم نشینید کسی به کسی که تو به من مبنا ندی، تو به من مبنا رو کسی نمیده. اون بنایی که کسی برای تو بسازه در حقیقت بنای تو نیست، برای اون بنای اوست. این که گفتم میگه اصول دین حرام تقلید کنی، یعنی اگر اصول دین رو تقلید کنی چی ساخته نمیشه؟ بنا، مبنا نداری. مثل چی؟ مثل این که این آقا این خونه رو ساخته، یه کسی بیاد اون روبروش قدرت نداشته باشه اینو بسازه، این رو نقاشی کنه، از روی این نقاشی کنه، اون خونه داره؟ ماجرای خیلی ها اینه که امام در اربعین میگه، بزرگان میگن تا جوانی، تا جوانی، تا جوانی. این نمیگه تا جوانی نماز بخون، که میگه تا جوانی بفهم حقیقتو، مبناتو درست کن. خنده دارترین آدمای عالم آدمایی هستند که میگه وقت نداریم کتاب بخونیم، وقت نداریم، یه اصلا بیخبره برای چی اومده به دنیا. انسان حمال کرد دنیا نمیره که همش منویات این اونو حمالی کنه. تو برای اوج شکوفایی به مبنا رو درست کنی. اون کسی که مبنا داره، اون درخت ریشه داره، آب میخواد، خاک میخواد، هوا میخواد. اونه که بکشنش از کتاب و از درس و از اینا فاصله نمیگیره، بکشنش فاصله نمیگیره. چون اون درس و کتاب و بحث علمی و کذا آب و هوا و خاک اون ریشه است. بقیه نه، ما بقیه اینطورن. آه اون اینطوری که ما هم اینطور کنیم، اون خونه چه خوبه ما هم نقاشی کنیم، اون لباسی چه خوبه ما هم نقاشی کنیم، اون چه تقریه نقش مبنا رو میفهمی چیه؟ این نکته دقت کنید که مبنا و مبانی رو خود انسان قادره بسازه. چرا؟ به این دلیل که هر انسان یک جلوه خاصی است از الله تعالی. هیچ انسانی هیچ انسان دیگه نیست، هر انسانی خودشه، حقیقت هم یه حقیقته. ولی اینکه چگونه با این حقیقت مواجه شه و بنابر خودش بسازه، بستگی به خودش داره و روحیات خودش، یا میسازه یا نمیسازه. این رو علم هرچی جلوتر بره بهش میرسه، شاید به عمر من و شما نرسه، ولی به علم بهش میرسه که هر کسی خودش خودشه. یه وقت گفتم تو اون نظریه ریسمان‌های فیزیک، که اون فیزیکدان‌ها به این رسیدن که هر ذره خودشه، یعنی این ذرات فرش که توی آفتاب معلومه، اینا رو هر کدوم در آزمایش بردن، ما فیزیک به ماده کار داره، مادهشو کنکاش کردن، گفتن این یه شأنیه، اون یکی یه شأنیه، هر مولکول آب خودش. بعد حالا همین دیروزا بوده گفتن که این نظریه که همه باید 8 ساعت بخوابن غلطه، طبق جدیدترین مقالات هر کس خواب خودش رو باید داشته باشه، بعضیا 4 ساعت بسشون، بعضی 5 ساعت بسشون، بعضی 6 ساعت بسشون، بعضی هم 8 ساعت. حالا میره جلوتر میفهمن، البته این کسایی به این شأن میرسن، من شنیدم از دعا 4 ساعت میخوابن، کسان اینطورن که اون مدتی که بدن داره حالت میگیره، جوانی معمولا، اون 8 ساعت یا 7 ساعت، 6 تا 8 ساعت خواب مفید رو بکنن، اون نوجوانی تا جوانی، بعد اون وقت خودشون به جایی میرسن که خواب بتونن. یعنی هر چی بره جلوتر ماجرا اینطور میشه که من این شأنم با اون یکی اون شأن. تو یه توجه خاصی به سید شاه داری، اون یکی یه توجه دی، اینجوری نیست همه یه توجه کنن. تو مبانی هم همینه، هر کسی خودش میتونه مبانی بسازه، ولی مبانی کسی نخواد بسازه دیگه مهم نیست هر کسی یه جور اطلاعات داشته باشه، اطلاعاتو همه یه جور میتونن داشته باشه. فهمی چی گفتم؟ البته این رو بایستی دقت کرد که در مبانی گام اول اگر درست گذاشته بشه بقیهشو میشه درست گذاشت، اگه اون گام اول درست نشه دیگه خب. و اون گام اول همون مبنای خودشناسیه، یعنی دارای مبانی شدن همواره با اینه که مبنای خودشناسی درست بشه، ریشه خودشناسیه. اگر کسی خودش رو نشناسه با اطلاعات پراکنده یا با مبانی، با مبانی اگر کسی خودش رو با مبانی نشناسه محال اللهش رو بشناسه. اللهش رو نشناسه بشناسه منظور مبانی ها، بذار اینطور بگم، اگر کسی مبنای خودشناسی نداشته باشه، فقط کتاب خونده، مبنای خودشناسی نداشته باشه، مبنای الله تعالی نداره، مبنای این که چرا باید دین داشته باشم نداره، مبنای این که انسان کامل جایگاهش کجاست نداره، و محال دیگه این بتونه مبنای ولایت فقیه داشته باشه، این قادر نیست بفهمه ولایت فقیه هم ولایت رسول الله از اینجی. که از شایده آقای خوشوقت میگفت، یه وقت به آقای خوشوقت گفتم آه این امجد چرا اینطور شد، گفت ببین این از همون اول دو تا شاخصه داشت، از همون اول جوانش، یکی پررو بود دو لجباز بود، یک پررو بود دو لجباز بود. حالا ببین، یعنی به زبان بی زبانی داره میگه که این ولایت مؤمن بر مؤمن رو، ولایت پدر بر پسر رو قبول نکرده، بعد میخواد ولایت فقیه، ولایت انسان داره اینو میگه. اگر اون گام اول مبنا که خب من کیم درست نشه، دیگه مبنای این که چرا باید خدا رو بپرستم رو پیدا نمیکنه، فکر میکنه خدا به اون نیاز داره، دیگه مبنای این که من چرا به حسین نیاز دارم نمیفهمه، فکر میکنه حسین یه بانکی زده برم زندگیم بهتر میشه، دیگه مبنای این که دین رو چرا بپذیرم نمیپذیره، فکر میکنه که اون میگه خمس بده میگه که تو نخور بده یکی دیگه بخور، نمیدونه اون دستور واجب مطلقه، بعد مبنای ولی فقیه نمیفهمه، نمیفهمه اوز آخرین ظهور و نازله غیب است در عالم، فهم کنه یک کسی از پایین انتخابش کردن و تا آخر. حالا ببینید همه اینها رو عرض کردیم برسیم به اینجا، اونگاه که مبنای دینداری، مبنای عبودیت و چرایی عبدالله بودن و اینا درست نشه، انسان قدم در هر عرصه‌ای بگذاره در دین دچار بلیه بی اخلاصی میشه. هر کاری در دین کنه، چیزی که نداره اینه که اخلاص نداره، وقتی اخلاص نداره ثمر نمیبینه، اخلاص نداره یعنی درش آلودگی هست، در اون فعلش آلودگی، در اون عقیدش آلودگی هست. نمیخوام از اخلاص بحث کنیم، اون حدیث اخلاص رو بحث کردیم که اول اخلاص عقلیه بعد قلبیه، نه بحث ریاست رو عرض میکنه. اخلاص نداره یعنی خالص نیست، چون اصلا مبنای دین رو نمیدونه که دین یعنی برای الله شدن، بعد این خالص نیست، نمیتونه برای الله تعالی بشه، وقتی نمیتونه برای الله تعالی بشه میاد میبینه که یا ریا میکنه یا حسادت میکنه یا حسادت میکنه یا حسادت میکنه، چون حسادت مهمترین رذیله انسانهای بیمبناست، بیمبنا نبی علم. وارد دین میشه بدون مبنا، وهم میکنه که الله تعالی به اون نیاز داره، اگر نهی کرده من رو الله تعالی به خاطر این نهی کرده که حال منو بگیره، اینطور میشه خالص نیست دیگه، عقیده خالص نیست. دیگه نمیدونه که چون ضرر داره نهی کرده. و یعنی او اگر مبنا داشتی میدونستی کمال مطلقه، کمال مطلق هدف نداره، کاراش خودش هدفه. کمال مطلق از دستوراتی میده هدف نداره که، خیر فقط میده. کمال مطلق از ندادنها شر نداره که، اونم خیر فقط میده. اینا تو مبنا درست میده. اگه میگه ریا نکن، نه اینکه ریا میکنی من ناراحت میشم، برای اینکه تو وقتی ریا میکنی دوچار پریشانی میشی، دوچار پوچی میشی. اگه میگه تکبر نکن، نه اینکه من ناراحت میشم صرف، برای این است که تو وقت تکبر میکنی از مسیر خودت دور میشی، برای تو ضرر داره. میگم نکن. اینا کسایی میفهمن که مبناشون درست کرده باشه. حالا شما خودتون رو ببینید، خودتون رو تماشا کنید. من در مواجهه با دستورات الهی بیشتر به این توجه دارم و عمل میکنم. اگه اینجوریه که آدم رفته رفته خیلی بهتر میشه. آدمی که توجه به این داره که این برای من سمه، یه بار میخوره، دو بار میخوره، دیگه نمیخوره که. این که مدام گفته میشه مبنا بساز، مبنا مبنا، فلانی داره مبانی، فلانی مبنا نداره، فلانی مبنا نداره، همین فلانی فعل داره، فعل داره، فعل داره. او دیشب هم من میپرسیدن این نماز شباش چی شد، این فلان رد کردم. 60,000 بالا بگی بازم نمیفهمه که فعل. مگه اتفاقا همون فعل اون رو به اونجا رسونده که اینطور نفاق داشته باشه؟ این آدم با اندیشه داشته باشه، مبنا داشته باشه. میگه فکر مهمه نه فعل برای اینه. حالا اون فکر کدام فکر مهمه؟ فکری که از این مبنایی بیاد. تو انسان بدون مبنا گمان میکنی ایمان داری ولی نداری. و وقتی ایمان نداری خودت به خودت ضرر میزنی، گاهی با ریا، گاهی با ناشکری، گاهی با پنهانکاری، گاهی با تکبر، گاهی با عجب، گاهی با حسادت، گاهی با حسادت، گاهی با حسادت. اسم همه اینا رو میگن بی اخلاصی. یعنی بی اخلاصی یه فعل نیست که، بی اخلاص یعنی انسانی که خالصی در افعال و افکارش نداره، مشروب به آلودگی. پس فهمید چی شد؟ مبنا که نداشته باشی. حالا برگردیم سر مسئله خونه. اگر این خونه بنا نداشته باشه، صرفاً 4 تا آجر باشه، 4 تا در و تخته باشه، خب همش ضرره. هی باد میزنه خراب میشه رو سرت، دوباره بنا میکنه اینو، بدون بنا دوباره میسازی. باران میزنه میریزه رو سرت، یکی از فوت میکنه میریزه، همش همه چی سرت خراب میشه. تو وقتی مبنا نداری مدام ضرر میکنی. چرا؟ چون مدام داری در دایره بی اخلاصی عمل میکنی. ولی از اون طرف اونهایی که دارای مبانی هستن، مبانی اعتقادی دارن، اون مبانی رو مبنای زندگیشون قرار میدن. دقت کن، یه نشانه آخر از مبنا داشتن. مبنا یک عالم ذهنی و سوبژه‌ای نیست در گوشه ذهن. من اگر دارای مبنا باشه اندیشم، اون مبنا میشه مبنای زندگی. اونایی که مبنا پیدا میکنن، مبنای زندگیشون رو همون مبانی اعتقادیشون قرار میدن. مدام دارن سیر میکنن، از دست رذایل و بی اخلاصیشون خلاص میشن، چون تو اون مبنای اول یعنی معرفت نفس مبناشون این بوده. یعنی تو اون کشف اول مبناشون من یک موجود ابدیم، ابدیت در پیش دارم، این شد مبنای زندگی. نه این 2 روزه عمرم همین دنیاست فقط، اینطور نیست که من برای یه حمال بقیه بشم. اینکه فرمود خیلی بعید آزاده ها برای کسی کار کنن، یعنی همین اینکه فرمود کراهت داره برای کسی کار کنن، یعنی همون اون وقتی نفس به حریتی میرسه نمیتونه برای کسی کار کنه، چون نمیتونه محمول واقع بشه. او حتی به اون کسب مالش هم توجه به ابدیتش داره، یعنی همه میخوان همش پول با پول و پول و پول و پول و پول، یه ماشین درازتر حجیمتر سوارشن، یه خونه درازتر حجیمتر داشته باشن، یه لباس فلان. اون این مبناش نیست که، اون مبناش اینه که این 2 روزه میره، اصل من ابدیت، بعد برای اون ابدیت من کدام مال خوبه، کدام کنش خوبه، چون مبنا داره. جدارو برخی مومنی به اینجا میرسن، کراهت دارن از این برای کسی کار کنن، قیاسی هم درشون نیست دیگه، هر مسلک. پس اگر مبنا نباشه، اطلاعات و علم میشه یک صورت پراکنده، اثرش کسرت شخصیت پیدا کردن، یعنی در مسجد با مسجدی هست، در میخانه با اونا هست، در اینکه جامعه اونا هست. یه وقت در سلوک گفتم نشانش این میشه که این فرد نمیتونه نماد یک مکتب باشه، شخصیتش نماد مکتب باشه، هر فردی نمادی، این میشه دوچاری. ولی اگر مبنا داشته باشه، هر اطلاعات و هر علم و هر خاطره و هر کتابی میشه آب و هوا و خاک تازه اون ریشه، از این درخت اون وقت میوه تواضع میاد، میوه اخلاق میاد، میوه زیبایی میاد، میوه خلق میاد، میوه انجذاب میاد، میوه شجاعت میاد، و همه اینها وقتی به فصلش برسه، اون میوه اصلی، میوه شهادت میاد و چیده میشه. میشه همون جمله‌ای که قبل پرواز گفته دیگه، شهید سلیمانی به اون فرمانده، گمان کنم همون لشکر برادران افغانستانی بوده، که گفته آقا ناامن نرید، اون گفته آقای فلانی میوه رو زود بچینی که کاله، دیر بچینی که گندیده میشه، میوه رو باید سر وقتش چید. من هم چنین احساسی دارم، یعنی وقت چیدنمه، به اونو مینویسه و میره. اون میوه اعظم، میوه همون درختی است که ریشه داره و آب و خاک و هواش مدام داره بهش میرسه. متن رو بخونیم کمک بشه. فصل در دعوت به اخلاص است. یه جایی من بودم گذشته، یه خانم گفت من به اربعین حدیث خیلی علاقه دارم، گاهی اوقات هم به شاگردام از توش درس میدم، فقط یه چیز برای من سواله، حالا فهمید که امام یه دست و پای میزن در اربعین. گفت اینو من از شما بپرسم. گفتم امام میگه فصل کنه چی؟ گفت مثلا حتی شیخ الرئیس هم میگه نمت، سری رو متعلقی میگه سفر اول، امام میگه فصل. این هم فصل کتاب های ماست که میگه مثلا فصل و فصل. گفتم نه این نیست، این سوال خوبی. آدم دارای مبنا همینجوری الله بختکی کتاب نمیخونه دیگه، آب خاک هواست و بفهمه. گفتم بله، این فصل همون بحث سلوکه، یعنی حضرت امام به عنوان یک عارفی که برای شاگردانش داره میگه، شاگردانش نه صرفا خواننده های کتابش، میگه تو از اون فصل عبور کردی، یه تغییراتی کردی مثل بهار و پاییز و تابستون اینا، و حالا وارد یک وادی جدیدی میخوای بشی. وقتی میشی وارد این فصل جدید با شاخصهای جدید که اون فصل قبلی رو سیر کرده باشی درش، یعنی چی؟ یعنی اون بحث قبلی که فصل چی بود؟ تنبه علمی برای قلع ماده، که بحث کردیم چه کسایی تنبه پیدا، یعنی اون تربیت رو شروع کرده باشی که با علم تنبه پیدا کرده باشی. اگه اون تربیت رو شروع کرده باشی، یک هفته هم فرصت داشت، یک هفته هم فرصت، آغاز بحث از آغاز نه انجام که. همیشه تو این یک هفته اگه آغاز کرده باشی و وارد این وادی شده باشی، اون وقت جان تو به یک فصل جدید نیاز داره، اون این میشه این فصل جدید. بدان که مالک الملوک حقیقی و ولی نعمت واقعی که این همه کرامات به ما کرده و این همه تهیه ها برای ما دیده، از قبل از آمدن ما در این عالم از غذای لطیف دارای مواد صالحه مناسبه با معده ضعیف ما مثل اون شیر مادر و مربی و خدمتگزار با حب جبلی ذاتی که خدمتش بی منت باشد و محیط و هوای مناجبلی، همونی است که در فلسفه میگن ذاتی، در کلام و علوم دینی میگن فطری، در طبیعیات و پزشکی و اینها بهش میگن غریزه، هم بشه همونه، یعنی همون ذاتی. یه دون مادر به فرزند حب ذاتی داشته، خدمت بی منت هم کرده و محیط و هوای مناسب و سایر نعم و آلاء ظاهره و باطنه و این همه تهیه ها دیده در عالم آخرت و برزخ برای ما قبل از رفتن در آنجا. میگه الله همینطور که اینجا قبل از اومدنت همه چی فراهم بود، برزخت هم فراهمه. همه اینها رو کرده. خب و از ما خواسته است که این قلب را برای من یا برای کرامت من خالص کن تا برای خودت نتیجه دهد. دقت کن، میگه خالص شو برای من که خیرش به کی برسه؟ به تو. حالا یکی از این خود رو نشناخته باشه نمیفهمه. خودت فایده ببری، باز ما گوش ندهیم و نافرمانی کنیم و بر خلاف رضای او قدم زنیم. چه ظلم بزرگی کردیم، با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم که نتیجهش ظلم به خود ماست و به سلطنت او و لطمه وارد نشود. دقت کنید، این بیمبنایی که در بشر مذهبی هست بایستی از بین بره. کدام بیمبنایی؟ این که چون مبنا ندارد، الله رو نمیشناسه، گمان میکنه که، یا اینطور گمان میکنه که خیرش در اون منعی هست که ازش شده، برای همین سمتش میره. یعنی به زبان بی زبانی او را غنی مطلق نمیدونه و خودش رو فقیر مطلق نمیدونه. اگر اینو تو مبنا درست میکرد میفهمید که فقیر مطلق فقط باید توسط غنی مطلق هدایت بشه. گمان میکنه اگر الله تعالی این دستور رو در دین داده یه خیری توش هست، ولی حالا من یه وقت پرسیدم معصوم چرا جمعه ها کار کراهت داره، گفت آخه چون درش خیری نیست. گفت چشم، نگفت داشت پولی نیست، گفت داشت خیری نیست، یعنی در اون پول شر خوابیده. اون چون مبناداش گفت چشم، از تحت سلطنت و سلطه او خارج نمی شویم، مشرک باشیم یا موحد فرقی برای او نکند، عارف بالله یا متقی زکی و نفس باشیم برای خود هستیم، کافر و مشرک باشیم به خود ضرر زدیم. فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، همانا الله تعالی بی نیاز است از همه مخلوقات، احتیاجی به عبادت ما، اخلاص ما، به بندگی ما ندارد، نافرمانی و شرک و دروی ما به مملکت او لطمه‌ای وارد نمی کند. اگر می خواهی از اون ریا و دروی پنهانکاری خلاص بشی، مبنا تو باید درست کنی. چون تو مبنا درست نیست، گمان میکنی اینجا اگر در چهره اینا پسر خوبی باشم خوبه، لکن چون ارحم الراحمین است، رحمت واسعه و حکمت بالغش اقتضا میکند که طرق هدایت و راه خیر و شر و زشت و زیبا را به ما بنمایاند. و مثل این جواب این سواله که خب اگه اون نیاز نداره چرا دستور میده؟ چون نیاز نداره دستور میده. دستور و هدایت کردن برای اینکه کسی به بیراه نره یه کماله، هر کمالی هم هست برای کمال مطلق به حساب میاد. اگر جلوی من یه چاله هست خبر دارم نمیرم توش به بعدی بگم، من کمال دارم که میگم، اگه نگم نقص دارم، یعنی حسادت دارم. او کمال مطلقه، کمال مطلق باید ایجاد کنه، باید موجد باشه، باید بگه، باید نشون بده، باید تربیت کنه به کسی. این به خاطر اون ارحم الراحم میشه. به ما می نمایاند و پرتگاه های راه انسانیت و لغزشگاه های طریق سعادت را به ما ارائه دهد. خدای تعالی در این هدایت و راهنمایی، بلکه در این عبادت ها، اخلاص ها و بندگی ها بر ما منت های عظیم جسیم دارد. عظمت ستبر که تا چشم بصیرت و دیده برزخی واقع بین باز نشود نمی توانیم بفهم. و مادامی که در این عالم تنگ و تاریک و ظلمت کده طبیعت هستیم، دوچار سلسله های زمان و حبس تاریک امتداد مکانیم، ادراک منت های بزرگ خدا را نمیکنه. حبس تاریک امتداد مکان میگه ببین، اگر مبنای عبادت رو فهم کرده باشی، مبنای عبادت به قدر توان عدم توجه هست به مکان و زمان، یعنی عالم ماده، که اثرش میشه توجه به غیب، یعنی لا زمان لا مکان. ولی چون مبنای عبادت رو نمیدونی، از یه مکانی به مکان دیگه میری. چون مبنای هیئت رو نمیدونی، از یه مکان خونه میری مکان فلان. چون مبنای فلان، این میشه امتداد مکان. این که وقت تلف کردن بود، نه که زندگیشون خسته کننده است، نه ضعف امکانات ندارن، که اینا فقط چون فقط اسیر مکان و زمانن. بعد عبادت هم که میکنن مبنا نداره، نمیدونه این لحظه و گاه عبادت برای این بود که تو بری از این دنیا به قدر توان، که قبلا گفتیم در فلسفه عبادات چجوری توجه از عالم ماده برداشته میشه، بعد برگردی بگی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله، السلام علینا و علی عباد الله، السلام علیک، سلام سلام سلام، کجا بودی تو بعدش بگی سلام سلام سلام. یا اونجا که داری میگی السلام علیک یا عباد الله، این یا عباد الله که در بعید نیست، در قریب، یعنی من مقابل تو هم و یه اون جلوی توه، قلب میره. یه کسی یه دونه سجده کنه تو یه نمازش فقط اینطور که توجه به صبحویت الله تعالی داشته باشه، اون بر میگرده در عالم، بعد میفهم اون نمیشه گفت که حالا این تو عبادت توسل و تفکرم توجهش تو عالم ماده است. میگن امتداد مکان، مکان کش داده میشه، زمان کش داده میشه، ولی تو عبادت تو باید میرفتی به لا مکان، به لا زمان، تا در امتداد مکانیم ادراک منت‌های بزرگ خدا را نمی‌کنه و نعمت‌های خداوند را در همین اخلاص و عبادت و در آن راهنمایی و هدایت تصور نمی‌نماییم. مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیاء معظم. اینجا داره اصل ماجرا رو میگه که اوج بی اخلاصی کجاست؟ اونجاییست که انسان به خاطر کارهای خوبش منتی داره در قلبش به الله تعالی یا به ظهورات الله تعالی مثل انبیا و اولیا و اینها. یعنی تو پس چون مبنا نداره میگه من خوبم دیگه، دیدی کسایی که خودشون دفاع میکنن ها، یا این اشتباه نکن، یا مگه نبود دیگه، باش بکن، یا چرا قرمزه، بیا عقبتر مردم رد چن، یا نمیخوام بمون. این مزخرفتر از شخصیت، مزخرفتر این شخصیت، کسی که خوش دفاع میکن. اگه اون اشتباه کرده که خب تو خوب، اگه اون اشتباه نکرده که درست میگه که خب چرا دفاع میکن. شاید متعلی خیلی مثال میزد، دادم میزد اینو میزد چون ناراحت بود. گفت رفته بود خوابید به چشمه رسیده بود از تشنگی. گفت ای چشمه من کجا بودی؟ دیگه موند. گفت خب خونمون که اینجوری میخورم، جای عادی هم که اینجوری میخورم، میخوام نشون بدم چقدر تشنمه. خوابید، خوابید اینجوری گل 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 میخورد. یکی رد میشد گفت آقا خوابیده آب نخور، عقلت از بین میره، روایت داریم. بعد این گفت چی از بین میره؟ عقل چیه؟ گفت بخور بخور. منت را میذاره، یعنی دیگه در اوج بی اخلاصی. وقتی در اوج بی اخلاصیه، دیگه در اوج بی مبناییه. اینقدر در وهم خودش غرقه که اگر یه کسی بگه بیا عقبتر ماشین بهت میزنه، فکر میکنه این با او دشمنه، میگه نمیزنه. خب باش تو، یا آب میگه خوابیده نخور، عقلت از بین میره. حالا من نمیدونم واقعا این درسته، این یه مثل شده. این از اون ناراحت میشه، میگه نمیخوام بخورم. بهش میگه آ این حجاب رو درست کن، آ فلان کن، ولی تو به خودش که ضرر نداره که، اون سیخا رو که با اون به اون نمیزنن که بود. نه او از اون ناراحت میشه. این حالت بی اخلاصی ببینیم، میگه این اگر رخ بده اوجش اینه که تو در پس قلبت یک منتی داری. حالا بذارید امام یک کمی بزنن برجک های ما بیاد پایین. مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیاء معظم یا اولیاء مکرم خدا یا بر علمای امت که راهنمای سعادت و خلاصی ما هستند و ما را از جهل و ظلمت و بدبختی نجات دادند و به عالم نور و سرور و بهجت و عظمت دعوت کردند و آن همه تحمل مشقت ها و زحمت ها نمودند و می کنند برای تربیت ما و برای نجات ما از آن ظلمت هایی که لازمه اعتقادات باطله و جهل های مرکب است. جهل مرکب یعنی اون کسی که مبنا نداره ولی اطلاعات داره، نمیدونه که نمیدونه. خطرناکترین جهل، جهل مرکبه، چون به خودش نظر میکنه میگه که میدونه. به حرف دیگران نظر میکنه میگه خب این حرف رو که من بلدم. این نمیدونه که نمیدونه. چیو نمیدونه؟ مبنا رو نمیدونه. و از آن فشارها و عذابهایی که صورت ملکات و اخلاق رذیله است و از آن صورت‌های موهشه مدهشه که ملکوت اعمال و افعال قبیحه ماست و برای رسیدن ما به آن نورها و بهجتها و سرورها و راحتی و خوشیها و حور و قصور که نمی‌توانیم تصور آنها رو بکنیم، یاد ما را از اینها نجات بده. فراتر از وحشت و این عالم ملک به همه عظمت که دارد تنگتر از آن است که یکی از حله های بهشتی را در او بیاورند و این چشم های ما طاقت دیدن یک تار موی حورالعین را ندارد که تمام اینها صورت ملکوتی آن عقاید و اخلاق و اعمالی است که انبیاء عظام خصوصا صاحب کشف کلی و دستور جامع خاتم پیغمبران صلی الله علیه و آله آنها را به ما وحی الهی آنها را به وحی الهی درک فرموده و دیده و شنیده ما را بدانها دعوت فرموده و ما بیچاره ها مثل اطفالی که از حکم عقلا سرپیچند بلکه عقلا را تخطئه می کنند همیشه با آنها در مقام ستیزه و جنگ و جدال بر آمدیم. نمی کرد به عمرت نها کن، هنوز 10-20 ساله با دین به ستیزه ای. چرا اینجوری شده؟ چرا اونجوری شده؟ یه وقت مثلا خدا به رفیقای خوبی داده، هنوز تونی که چرا با من اینجوری صحبت کرد؟ چرا با من اینطور شد؟ یه 10 سال از آن گذشت و تمام شد. چشم از تمام شد. این ها کسانی که سیر ندارن، ولی اونایی که مبانی دین رو فهمیدن دیگه از ستیزه و هلاک حضرت ختمی مرتبت میشن، هلاک دین میشن، شهید دین میشن. و آن نفوس زکیه مطمئنه و ارواح طیبه طاهره به واسطه شفقت و رحمتی که بر بندگان خدا داشتن هیچگاه از دعوت خیش به واسطه نادانی ما کوتاهی نفرمودن، یه نذاشتن ما رو رها کنن برن و با زور و زر ما را به سوی بهشت و سعادت کشیدن بدون اینکه اجر و مزدی از ما بخواهن. آن وقت هم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله منحصر میکنن اجر خود را به مودت ذی‌القربا. صورت این مودت و محبت در عالم دیگر برای ما شاید از همه صور نورانی تر باشه، آن هم برای خود ماست. اینها اواخر عمر حضرت ختمه تبد یا اواسط یادم نیم، از حضرت پرسیدن که این همه برای ما زحمت کشیدی چی میخوای؟ این جواب کردن مثل یک معلم مادی هستش، دارن نمیدونستن این موجود غیبیه. بعد جبرئیل نازل شد که حق سلام میرسونه، قول لا اسألکم، بهشون بگو که من از شما هیچ مسئلتی ندارم، علیه اجرن، به خاطر اجری که هست، الا مودت فی القربا، جز مودت به اقربینم، یعنی به نزدیکانم، میشد خانوادش و اصحابش و کسا. مودت محبت نیست، محبت هم مودت نیست، نسبت محبت و مودت عموم و خصوص مطلقه، یعنی هر محبتی یک نوع مودته. مودت کلیه و محبت جزئیه، تو دایره کوچیکش در دایره بزرگ. یعنی چی؟ این محبت از مودت اومده، ولی مودت باید در شأن خودش بالفعل بشه. به زبان ساده مودت ظهور داره، محبت همیشه ظهور نداره. حضرت اینجا نفرمود محبت فی القربا، فرمود مودت فی القربا، یعنی باید نشون بدین که دوستشون داره، نشون بدین. خون مشکی فاطمیه و اون عذاب و اون چیزا، اون کتاب خوندن و چیزا، این میشه مودت. فقط هم اینها نیست، این ساده شه. مودت از همون یعنی اطاعت، چون قربا رو آوردن به لحاظ فصاحت و بلاغت نمیتونستن اطاعت رو بیارن. دقت کن، اطاعت همیشه از یک مصدر واحد باید، در مورد یک مصدر واحد باید بیان بشه. ببین میگه اطیع الله، نمیگه اطیع همه بچه های خوب، همه اطیع همه پیغمبر ها، میگه اطیع الله. بعد تو میگی خب الله، میگه وایسا ولی رسوله. ظهور این که اطاعت از الله داری در کیه؟ رسول. بعد چی میگه؟ بگو نترس. 14 معصوم، اونایی که صاحب مال خرد. اول اطیع الله، بعد و تفصیل الله میشد ختم مرتبه. تفصیل ختم مرتبه میشد 14 معصوم، میشد ببخشید 12 امام، یعنی اوصیاء اون نبی. اینجا نمیتونست بگه اطاعت فی القربا. خب از کی اطاعت کنن؟ از سلمان اطاعت کنن یا از علی اطاعت کنن یا از فاطمه اطاعت کنن؟ نمیشه که. باید یه چیزی بگه که اون رو هم گفته باشه، محبت هم بگه درش اطاعت نیست. تنها کلمه ای که در عربی میشه مودت، یعنی محبت و دوست داشتنی که در اطاعت جلوه میکنه، جلوه میکنه اون میشه. حالا اون کفش میشه مشکی و کذا و اینا، اون اوجش میشه اطاعت. مودت از القربا. صورت این مودت و محبت در عالم دیگر برای ما شاید از همه صور نورانی تر باشد، آن هم برای خود ماست و رسیدن ما به سعادت و رحمت. پس مزد رسالت عائد خود ما شد. دیدی اینم برای خودت بود و ما از آن بهره مند گردیدیم. ما بیچاره ها چه منتی بر آنها داریم؟ اخلاص و ارادت ما برای آنها چه نفعی دارد؟ شما و ما بر علمای امت چه منتی داریم؟ از آن شخص مسئله گو گرفته تا آن نبی مکرم تا ذات مقدس حق جل جلاله، هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را به ما نشان می‌دهند بر ما منت‌ها دارند که جزای آنها را در این عالم نمی‌توانیم بدهیم. این عالم لایق جزای آنها نیست، فلله و لرسوله و لاولیاء المنه. چنانچه الله تعالی می‌فرماید قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این کنتم صادق ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. یعنی بگو به دوباره چون یه قول بگو به اونها که به تو منت گذاشتن به اسلام خود و گفتن ما اسلام آوردیم، بی جنگ منت نگذارید بر من بر اسلام خود، بلکه خدا منت میگذارد بر شما به هدایت کردن، به هدایت کردن شما را به ایمان که مدعی آن هستید، اگر شما راستگو هستید در این ادعا. یعنی اگر واقعا میگید ما مؤمن شدیم، منت خدا باید بذاره. همانا خدا میداند پنهانی های آسمان و زمین را، یعنی باطن آسمان، و خدا بیناست به آنچه میکنید. میگه اون کسی که منت داره صادق نیست. پس اگر ما صادق باشیم در دعوی ایمان، خداوند در همین ایمان هم بر ما منت دارد. خداوند بصیر به عالم غیب است و میداند صور اعمال ما و صورت ایمان و اسلام ما در عالم غیب چیست. ما بیچاره ها چون اطلاع از حقیقت نداریم، از مسئله گو کسب علم میکنیم و به او منت میگذاریم، تقلید عالم میکنیم منت میگذاریم، نماز جماعت به عالم میخونیم به او منت میگذاریم، با اینکه آنها بر ما منت دارند و خود ما خبر نداریم، بلکه این منت ها اعمال ما را واژگون می نماید و در سجین کشیده آنها را به باد فنا می دهد. او انسانی که دارای مبانی اعتقادی هست، همواره از اون سرچشمه مبانیش داره می نوشه و هضم می بره، و این اون انسانی که اعتقاداتش دارای مبنا نیست، هضم نمی بره. برای همین رنگ به رنگ تلون پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه. حالا اگر مبانی درست شد، دیگه چیزی ازش به نام منت سر نمیزن. تو ماجراهای تربیت و تربیت فرزند و روابط زن و شوهر اینها هم با هم، شاید ما خبیثانه تر از منت نداشته باشیم که کسی سر کسی منت بذاره. این خبث وارد زندگی بشه تخریب میکنه، که انگار خانمی بگه دیدی چه جهیزیه یا بردن، یا آقای بگه دیدی آقا چی کار میکنن، چه بدونم این کار کردم، اصلا اون زندگیه. ولی نه، از اون بر مخالف این هم باشه، اون آقا برگرده بگه به به با این جهیزیت، اون خانم برگرده بگه به به با این آقا نمیدونم چه کار کرد، منت نمید باشه که یا اون پدر مادر منت بذارن، یا کس تو تربیت منت بذارن. مبنا که باشه، یه سرچشمه هست که ازش مدام آب قوارایی میاد و انسان نوشجان میکنه و هضم میبره. اونهایی که دارای مبنا هن، منت که ندارن هیچ، در اوج هستن منت ندارن و دائم چون به اون مبناشون رجوع دارن، میبینن هر چی هست از خداست، نمیبینن از خودشونه و سکوت کنن. اون که دوباره شد منت، که اینا چون مبناشون درسته، و الله غنی الحمید، اون مبنا دوباره میبینن مبنا، چون مبناشون درسته، اگر تو اینجا یه چیزی هم هست حظی میبرن، یه میوه هم هست حظی میبرن، رجوعشون به چیست؟ رجوعشون به مبنا. حالا در مبنا همه چیز از اوست، نه دوچار ریا میشن، نه دوچار کبر میشن، نه دوچار غرور میشن، نه دوچار منت میشن. دقت کنین که از بهترین حالات و بهترین نوع اندیشه و تخیل در خلوت، همین توجه کردن به حالات بزرگان و حکمایی که به این شأن رسیده بودن به انسان به اونها توجه کنه که در اوج بودن و هیچ منتی نداشتن، در اوج بودن و هیچ ریایی نداشتن، در اوج بودن و هیچ قلور معاوی نداشتن. بعد این من کجا اونا کجا، این فلسفه توجه به بزرگان همینه که او تو ببینی بعد بگی او که اونطور بود هیچی نگفت، من کجا اون کجا، من کجا اون کجا. وگرنه بدون مبنا رفت سراغ اطلاعات پراکنده بزرگان. مبنای رجوع به احوالات بزرگان همینه که تو صورت مطلوب پیدا کنی از اونها. یکی از صور مطلوب همینه که او که اینطور بود اینطوری اندازه من ادعا نداشت، حالا من که اونطور نیستم ببین چه ادعایی دارم. شما بگردید ببینید نظیر داره اخلاص مرحوم استاد اشعیا انصاری یا نداره؟ نداره. اصالت که در اوج، نسب که در اوج، از نوادگان جابر ابن عبدالله انصاری. استجاب و دعوی که در اوج، دو سه باری امام فرموده بود، اول فرموده بود تا این عاشق یحیی هست انقلاب ضربه نمیخوره تا دعا کنه. یه وقت یه جاهای مشکل پیش اومده بود، گفته بود بیت به عاشق یحیی میگه مگه دعا نمیکنه؟ پس چرا اینطوره؟ امام روی اون تکیه داشت دعای عاشق یحیی، میگه مگه عاشق یحیی دعا نمیکنه آخه؟ تا امام اومد ایران بعد رفت قم، گفت این عاشق یحیی رو بگید بیاد. رفتن گفتن امام منتظر. عاشق یحیی هم اومد دید جمعیت زیاده، گفت اگه رد شم میشکنم استخونام میشکنم. وایستاد تو خلوت چه، هرچی هم وایستاد شلوغتر شد، برگشت. بعد فرستادن گفتن امام منتظر، گفت به امام بگید من نمیتونم رد شم، ما میایم. بعد امام رفتن دیدنش، آه که اینطور این نظیر داره. 30 سال از بهترین شایدان حضرت امام و علامه طباطبایی، 30 سال اون مجلد شرح منظومش که بی نظیره. تازه اون رو هم نمیخواست بنویسه. اون آقای علامه حسن زدامولی به شایدانش سفارش گفت اون حرفه اون رو بنویسین کتاب کنید، اون بی نظیره. بعد اونا برای شما مجلد درست کردن. به فرموده علامه جوادی عاملی عاشق یحیی، اینو در زمان حیاتش گفت، نوشتن در زمان حیاتش آقای جوادی عاملی یه چیزی نوشت، بعد آقای مصباح یزدی امضا کرد، آیت الله سبحانی هم امضا کرد در زمان حیاتش، کسی نمیشناخت ایشونو. اینا فقط می‌خواستن خاکساری کنن، تواضع کنن، نوشتن براش. نوشت که او قدوت المتعلهین است، یعنی ما یه صدرالمتعلهین داشتیم، ملا صدرا بوده. یه قدوت المتعلین یعنی مقتدا و رهبر هر کسی که حکمت متعالیه میخواد بفهمه، آقای شایعه انصاریه. یعنی ما همش مرهون، همش مدیون اونیم، همش مرهون اونیم. این از این امتیاز. مرحوم آسر احمد آقای خمینی به عرفان خیلی علاقه داشت. امام من میکرد میگفت حالا این طورش اون طورش، خیلی اصرار کرد. امام فرمود اگر عاشق یحیی قبول کنه به شما بگه، فقط عاشق یحیی، کسی دیگر رو سراغ ندارم. سال 55 احمد آقا اومد رفت قم، سفارش امام بود که امام فرموده ما منظومه بگیم. یه 10-15 روزی شروع کردن ایشون گفتن، بعد اون ماجرای انفجار تو قم رخ داد. وقتی اون انفجار رخ داد ساواک شک کرد به اطرافیان آقای خمینی. شایعه شد که اطرافیان خمینی انفجار رخ دادن، انجام دادن. احمد آقا فرار کرد نجف، عاشق یحیی رو گرفتن، آقای پیرمرد تبعیدش کردن زندانش رو، سواک اذیتش کرد. این هم که از اون سوابق مبارزاتش. حالا خودش یه ماجراییه که اگه عاشق یحیی قبول کنه بگه بگه، وگرنه جای دیگه نرو. عاشق یحیی چی بوده اون شخصیتش؟ بعد این همه افتخارات و این همه عظمت، بعد بگرد ببین اخلاص مثل اون پیدا میشه. هیچ منتی به هیچ کس نداشته، هیچ منتی به هیچ کس نداشته. یعنی اگه 4 تا شاگرداش هم بیانش نمی کردن، ایشون فراموش شده بود در برابر بقیه. هیچ منتی نداشته، نه پی جایگاه بوده، نه پی مطرح کردن بوده، نه پی کذا. تمام این رو اگه به فشاری ازش یک قطره بیاد، بی عاشق یحیی چی داشته، میتونی بگی عاشق یحیی مبنا داشته. اون شیخ‌های ساده‌لوح، اون شیخ‌های جاهل، اون شیخ‌های بی‌تربیت چی نداشتن؟ یه قطره بخوای بگی، میگه اونها مبنا نداشتن. اگر اون مبنا درست بشه، از اونجا به بعد تعلیم معلوم میشه فلسفهش، تزکیه معلوم میشه فلسفهش، تجربه معلوم میشه فلسفهش، و فلسفهش این است که اون ریشه خشک نشه، مدام آبیاری بشه، مدام هوادهی بشه، مدام خاکدهی بشه. ولی اگر اون مبنا سر جاش نباشه، نه فلسفه تعلیم معلومه، نه فلسفه تزکیه معلومه، نه فلسفه تجربه معلومه. میشه اون وقت انسان یک شخصیت پراکنده ای که هر دم به جهتیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.